رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. نیم ساعت دیگه از برنامه مونده و با سپاس از همراهیتون، اگر در حال صرف صبحانه یا در مسیر رفتن به سر کار هستید، با خبر و گزارش شما را در جریان مهمترین رویدادهای روز قرار خواهیم داد. امروز چهارشنبه 29 دی ماه برابر با 19 ژانویه. سرمای روزهای اخیر همراه با برف و یخبندان گویای فصل زمستانه. امروز در تهران و شهرهای غرب کشور هوا ابریه، در حالی که برفای چند روز اخیر همچنان بر سطح زمین باقیه. در شهرهای شمالی کشور و اصفهان، یزد و زنجان هوا نیمه ابریه. در اهواز، آبادان، شیراز، آباده، کرمان، بم، زاهدان، بندر عباس، جاسک و بوشهر هوا بارانیه. در تبریز، شهر کرد و علی گودرز برفی. دمای هوا در بسیاری شهرها زیر صفره. در حال حاضر، یعنی در ساعت 8، در شهر کرد و همدان دما 10 درجه زیر صفره. در اصفهان و اردبیل 7 درجه زیر صفر، در قزوین 13 درجه زیر صفر، در شاهرود، تبریز، نوشهر و کرمانشاه 5 درجه زیر صفر، در سنندج 16 درجه زیر صفر و در زنجان 18 درجه زیر صفر. در تهران دمای هوا هم اکنون 3 درجه زیر صفره و در گرمترین ساعتها از 3 درجه بالای صفر بالاتر نخواهد رفت. سردترین شهر کشور زنجان پیش بینی شده که دمای اون در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر 9 درجه زیر صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم با خبرها و گزارش‌های تازه نیم ساعت باقی مانده از صبحانه با خبر رو در همراهی شما خواهیم گذروند. البته برای بعضی‌ها صبحانه‌شون تموم شده، باید بگیم که برنامه ما هنوز تموم نشده. همکارم مهرداد میردامادی مسئول تهیه خبر طبق معمول مثل شاخ شمشاد آماده است و منتظریم برای اینکه شما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بده. با سلام دوباره به شما.
سلام و صبح بخیر. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه خواستار برگزاری انتخاباتی در خور اعتماد در تونس شد تا بدین ترتیب دولتی در آن کشور روی کار بیاید که از پشتیبانی ملی برخوردار باشد. مارتین نسرکی سخنگوی آقای مون در این باره گفت دبیر کل خواهان رایزنی های گسترده در تونس برای تشکیل یک دولت موقت فراگیر شده تا انتخاباتی به موقع و در خور اعتماد برای گزینش رهبری کشور برگزار شود. دبیر کل سازمان ملل همچنین اعلام کرد که این سازمان آماده کمک به مردم تونس برای انجام این مهم است. این بیانیه پس از آن منتشر می شود که 4 وزیر دولت جدید تونس با اعلام حمایت از خواست مخالفان از سمت خود استعفا دادند. هو جینتائو رئیس جمهوری چین برای انجام یک دیدار رسمی وارد آمریکا شد. رئیس جمهوری چین به هنگام ورود به خاک آمریکا مورد استقبال رسمی جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده قرار گرفت. آقای تائو سه‌شنبه شب به وقت واشنگتن در مهمانی خصوصی شام در کاخ سفید با حضور باراک اوباما رئیس جمهوری، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه و تام دانیلون مشاور امنیت ملی آمریکا شرکت کرد. مذاکرات رسمی و نشست مطبوعاتی مشترک رؤسای جمهوری آمریکا و چین قرار است امروز چهارشنبه برگزار شود. مسائل تجاری بین دو کشور، مسئله حقوق بشر در چین، چگونگی تعامل با کره شمالی و مسئله هسته‌ای ایران از جمله موضوعات مورد مذاکره طرفین اعلام شده است. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه وارد سنگال شد. آقای صالحی در حالی به سنگال رفته که روابط دو کشور پس از کشف محموله‌ای از سلاح‌های ایرانی در کشور همسایه سنگال یعنی نیجریه تیره شد و سنگال سفیر خود را از تهران فراخواند. در همین حال هیئتی 9 نفره از بازرسان سازمان ملل محموله کشف شده تسلیحاتی ایران در بندر لاگوس در نیجریه را روز سه‌شنبه بازرسی کردند و متعاقباً گزارش آن را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهند داد. محمد خزائی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در سخنانی اظهار داشت سیاست واشنگتن در مذاکره و تعامل با ایران شکست خورده است. آقای خزائی با متهم کردن رئیس جمهوری آمریکا به وفا نکردن به وعده های دو سال پیش خود اظهار نظر کرد که وی برخی از اشتباهات سلف خود جورج بوش را تکرار می کند. سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل با اشاره به مذاکرات ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 که قرار است این هفته در استانبول برگزار شود گفت ایران خواهان گفتگوهای منصفانه است. وی اظهار امیدواری کرد که این گفتگوها بتواند الگویی برای مذاکرات آتی باشد. شرکت کامپیوتری اپل روز سه‌شنبه اعلام کرد که سود خالص این شرکت در سه ماهه پایانی سال 2010 به رقم بی سابقه 6 میلیارد دلار رسیده است. مجموع فروش محصولات این شرکت در سه ماهه پایانی سال 2010 نزدیک به 27 میلیارد دلار اعلام شده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بریم سراغ باقی مطالب. تعلیق پذیرش دانشجو تا سال تحصیلی 90-91 در دانشگاه هنر. به گفته یک تحلیلگر این تصمیم تمهیدی تازه برای اسلامی کردن دوباره نظام آموزشی. زنگ خطر برای حال نزار دریاچه ارومیه بار دیگه به صدا در اومد. یک کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در این باره نظر میده. گزارشی درباره تاریخ پیدایش شراب. 6000 ساله که در ارمنستان شراب تولید میشه. شواهدی هم نشون میده که ایرانیان باستان هم شراب تولید میکردن. یک ترانه و تازه های جهان موسیقی بخش های دیگه ای از ادامه صبحانه با خبر امروز هستن. گفته شده که دانشگاه هنر تا سال تحصیلی 90-91 دانشجو نخواهد پذیرفت. سرپرست این دانشگاه علت این تصمیم گیری رو برنامه ریزی برای یکاسه کردن و تغییر شکل و تعداد پذیرش دانشجوها اعلام کرده. دانشگاه هنر بزرگترین مرکز آموزش عالی رشته های هنری در ایرانه که از سال 1358 رسماً به این نام فعالیت خودش رو آغاز کرد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس مسائل آموزشی، در آغاز از او پرسیده تا به حال سابقه داشته که در دانشگاه‌های معتبر ایرانی پذیرش دانشجو موقتاً متوقف بشه. سعید پیوندی:
ما اگه برگردیم به تاریخ آموزش عالی ایران در یک قرن گذشته، میتونیم بگیم که به جز دوره کوتاه انقلاب فرهنگی سال 1359 تا 1363 که کل دانشگاه تقریبا بسته بود، هیچ وقت در سالهای گذشته سابقه نداشته که ما پذیرش در یک رشته ای را مشروط بکنیم و یا اینی که تعلیق بکنیم تا اینکه برنامه‌های اون رشته بازنویسی بشه. به نظر من این تا حدود زیادی برمیگرده به بنبستی که مسئولین و برنامه‌ریزان آموزش عالی ایران باهاش مواجه هستند در اونچه که اونا اسمشو گذاشتن بومی‌سازی یا اسلامی کردن دوباره نظام آموزشی ایران. با اینکه موقع شعارهای سیاسی و یا برخوردهای اولیه‌شون کاملا یه برخوردی می‌کردن که گویا این کار بسیار راحته و خیلی سریع یه کمیته‌ای تشکیل میشه و در این مورد تصمیم میگیرن و برنامه‌ها عوض میشه، ولی در عمل ظاهراً برخوردن به مشکلاتی که پیش بینی میشد. برای همینم راه حل ساده رو انتخاب کردن، یعنی تعلیق پذیرش دانشجو به مدت یک سال تا اینکه بتونن برنامه‌های جدید رو بازنویسی بکنن و دانشگاه قادر باشه بار دیگه دانشجو بگیره. و به نظر من اینم چیز مطمئنی نیست، برای اینکه مشکل اساسی این هست که چه چیزی را میخوان اینها به جای دانشی که امروز به بچه‌ها منتقل میشه در دانشگاه‌ها قرار بدن. اون چیز به نظر من چون وجود نداره، بنابراین این مشکل کماکان پا بر جا خواهد موند.
آیا دکتر پیوندی، آیا رشته سینما و تئاتر میتونن واجد ویژگی‌های خاصی باشن که به عنوان اولین قربانیان این اتفاق انتخاب شدن؟
واقعا خیلی معنی داره در این که با این دو تا رشته بنبست اعلام میشه، به این معناست اصولا چیزی به نام هنر یا سینما یا تئاتر اسلامی نداشتیم، نه یه سابقه تاریخی داشتیم، نه یک دانش تاریخی یا انباشت علمی تاریخی داشتیم. بنابراین اون چی که امروز باید در دانشگاه‌ها در ایران و همونجوری که در همه دنیا تدریس میشه، در ایران هم تدریس بشه، این شناخت و دانشیه که همه بشریت تولید کرده در همه جای دنیا. و بنابراین بومی یا اسلامی شدنش فقط به معنای محدود شدنش خواهد بود و بستن دروازه‌های ایران بر روی دستاوردهای علمی بقیه کشورها. تو این دو تا رشته خاص خب خیلی معنی داره، برای اینکه کشور ما اتفاقا با وجود اینی که در این رشته ها هیچ تجربه تاریخی اساسی نداشته، ولی یکی از بهترین سینماهای دنیا رو داره و امروز خیلی معنی داره که ما با داشتن یک سینماگران بسیار بزرگی ناچاریم در دانشگاهمون رو ببندیم تو این رشته ها، به خاطر اینکه درکی که از بومی کردن و از اسلامی کردن داریم به حدی محدوده که حتی از دانشی که در کشور خودمون به طور بومی تولید شده یا افرادی مثل پناهی، کیارستمی و دیگران در واقع پیام آور اون هستن، حتی در این رشته ها نتونیم دانش قابل عرضه در دانشگاه داشته.
سعید پیوندی به پرسش های رویا کریمی مجد از رادیو فردا پاسخ میداد. ساعت 8:11 است. مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اظهار داشته که وضعیت دریاچه ارومیه به حالت بحرانی رسیده و همچنین اضافه کرده که در حال حاضر میزان غلظت نمک در این دریاچه به 400 گرم در لیتر افزایش پیدا کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، پیشتر این مقام مسئول در اداره محیط زیست آذربایجان غربی گفته بود با ادامه روند فعلی بحران دریاچه ارومیه تا 3 سال آینده کاملا خشک و نابود میشه. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی داره با محمد درویش، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در ایران، و از او درباره دلایل تشدید بحران زیست محیطی بر روی دریاچه ارومیه پرسیده. محمد درویش:
مهمترین مشکلی که الان در ارومیه باهاش روبرو شده اینه که عملا تمامی رودخانه‌های اصلی که به این دریاچه منتهی شده بده خروجیشون به این رودخانه به دریاچه صفر شده یا نزدیک به صفر. خب یکی از دلایلی که این اتفاق افتاده بحث خشکسالیه که چند سالیه که دریاچه باهاش درگیره و این حوزه آبی شرایط خوبی از نظر اقلیمی نداشته. منتها برخی از عملکردهای انسانی هم سبب شده تا وضعیت خاص‌تر بشه. در حقیقت همونطوری که لیست سازمان حفاظت محیط زیست امریکا اعلام کرد، در طول 30 سال اخیر سطح اراضی کشاورزی از 320,000 هکتار به 680,000 هکتار افزایش پیدا کرده، اون هم در حوزه‌ای که عملا آب بیشتری در اختیار قرار نگرفته. بنابراین اگر قرار باشه مؤلفه‌های اصلی بحران دریاچه ارومیه رو ما بشماریم، بحث خشکسالی طبیعی رو داریم، بحث گسترش غیر متناسب اراضی کشاورزی با توان بومشناسی یا اکولوژیکی فرزمین رو داریم، و بحث سدسازی رو داریم که عملا بجز رودخانه بارندو بقیه رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه بر روشون یک یا چند سد زده شده.
آقای درویش، بعضی از کارشناسان محیط زیست تشدید بحران خشک شدن دریاچه ارومیه رو نبود یک مدیریت کارآمد و مشخص برای این دریاچه معرفی کردن. شما نظرتون در رابطه با مسئله مدیریت چی هست؟
همین که این اراضی کشاورزی بیش از 2 برابر افزایش پیدا کرده، اونم در حالی که ما آب بیشتری در اختیار نداشتیم که به کشاورزی اختصاص بدیم. همین که ملاحظه میکنیم در سالهایی که با پدیده خشکسالی مواجه هستیم، به همون نسبت خشکسالی میزان تولید محصولات کشاورزی کاهش پیدا نکرده. این هم نشون دهنده اینه که مدیریت درست و بخردانه در حوزه آبزیسازی ارومیه اعمال نشده، وگرنه نباید اجازه میدادن تا اراضی کشاورزی بیش از ظرفیت توان بومشناختی در سطح حوزه افزایش پیدا کنه. به نظر میرسید به جای افزایش فیزیکی سطح اراضی کشاورزی، ما باید میرفتیم به سمت بنای نرم‌افزاری بخش کشاورزی و افزایش تولید در واحد سطح و افزایش راندمان آبیاری.
چه راهکارهایی برای نجات این دریاچه وجود داره؟ صحبت از انتقال آب دریای خزر به این دریاچه هم مطرح شده. آیا اصلا این کار شدنیه؟
به نظر من این کار اصولی و علمی و خردمندانه نیست، هرچند که شدنی هست. باید ببینیم که این کارها اصولا به پایداری اکولوژیک منطقه کمک میکنه یا نه. به هر حال بحث انتقال آب از دریای مازندران یه بحث حقوقیه، و چون دریای مازندران بین چندین کشور سهم مشترک داره و از نظر حقوقی گمان نمی‌کنم که به این راحتی بشه یکی از کشورهای عضو آبی رو برداشت بکنه.
حالا اگر این دریاچه کاملا خشک بشه چه پیامدهای زیست محیطی برای ایران و منطقه در پی خواهد داشت؟
اگر این اتفاق بیفته به مفهوم واقعی کلمه ما با یک فاجعه بزرگ محیط زیستی روبرو خواهیم شد، به دلیل اینکه دریاچه ارومیه یکی از عوامل بالانس اقلیمی منطقه بوده در سه استان آذربایجان غربی، شرقی، کردستان و حتی تاثیرات اقلیمیش رو بر روی کشورهای همجوار ترکیه، ارمنستان، آذربایجان شوروی، کردستان، عراق هم باقی میذاشته. در حقیقت خشک‌شدن دریاچه ارومیه به مفهوم کاهش ظرفیت گرمایی ویژه منطقه است و به این ترتیب تفاوت دمای شب و روز افزایش پیدا میکنه و ما میریم به سمت شرایط بیابانی یا نیمه بیابانی.
محمد درویش، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست، به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ میداد. ساعت تقریبا 8:16 است. هیچگاه از خودتون پرسیدین شراب، این نوشیدنی که امروز در ایران قدغنه، در ابتدا در کدوم نقطه از جهان تولید شد؟ تا کنون آثاری از ساخت و استفاده از شراب در چند کشور در آسیا و همچنین در خاورمیانه به دست اومده و حتی در ایران هم شواهدی به دست اومده که نشون میده ایرانیان دوران باستان شراب درست میکردن. البته به تازگی با کشف آثاری در یکی از روستاهای ارمنستان، افتخار داشتن کهن‌ترین شرابسازی جهان به این کشور رسیده. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
بیش از 6000 سال است که در ارمنستان شراب تولید می شود. آن هم چه شرابی، به قول معروف شرابی کهنه و مردفکن. آثار به دست آمده از یک روستا در نزدیکی ایروان، پایتخت ارمنستان، توجه بسیاری از علاقمندان به شراب را به شدت به خود جلب کرده است. اوائل ماه ژانویه باستانشناسان در غارهای اطراف یک روستای کوهستانی در ارمنستان بقایای مکانی را کشف کردند که به گفته آنها کهن‌ترین شرابسازی جهان است. کشف این آثار باعث شده که گروهی از ساکنان این روستا شراب خانگی خود را به عنوان محصولی مشهور به بازار عرضه کنند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کیما یکی از زنان ساکن روستای آرنی که در 100 کیلومتری جنوب شرقی ایروان پایتخت ارمنستان قرار دارد، اکنون با دایر کردن یک دکه شراب فروشی کوچک شراب خانگی می فروشد. او معتقد است که کشف این آثار باستانی منبع بسیار مهمی برای شهرت و افتخار مردم این منطقه خواهد شد که هنوز هم پس از 6000 سال تولید شراب یکی از منابع اصلی درآمد آنهاست. کیما میگوید واقعا کشف این موضوع که این روستا اولین محل تولید شراب در جهان بوده هیجان انگیز است. به همین خاطر به گفته او تلاش خواهیم کرد که بهترین شراب را تولید و عرضه کنیم، چون کیفیت شراب بسیار مهم است و مایه افتخار ماست. و می افزاید به زودی این منطقه به یک محل توریستی بدل خواهد شد و بسیاری از مردم برای دیدن آثار باستانی و آزمایش شراب به روستای ما خواهند آمد. کشف آثار بجامانده از این شرابسازی کهن که در روز 11 ژانویه توسط یک هیئت پژوهشی بین المللی اعلام شد، با جزئیات و شواهد بسیار دقیقی نشان می‌دهد که کار شرابسازی در این بخش از ارمنستان سابقه 6000 ساله دارد. بر پایه اطلاعات باستانشناسانه‌ای که تاکنون منتشر شده، سابقه تولید اولین نوشیدنی تخمیر شده به 9000 سال قبل باز می‌گردد. این نوشیدنی ترکیبی بوده از عصاره برنج، عسل و انگور و اولین بار در چین تولید و مصرف می‌شد. بوریس گاسپاریان، یک باستانشناس ارمنی که سرپرستی گروه پژوهشی کاشف این شرابسازی را بر عهده داشت، میگوید ما اولین مرکز تولید شراب را که تاکنون در جهان شناخته شده است کشف کرده ایم. اگر مردم 6000 سال پیش به گفته وی شراب تولید میکردند، این به آن معناست که کشت انگور به عنوان یک میوه قبل از آن تاریخ آغاز شده است.
حسین قویمی گزارش میداد. در حالی که داریم به ساعت 8:20 دقیقه نزدیک میشیم، نوبت به ترانه سوممون میرسه. ترانه سیدنی با صدای برت دنن. برت دنن خواننده و ترانه سرای 31 ساله آمریکایی، فعالیت هنری خودش رو از 7 سال پیش شروع کرده و به عنوان یکی از چهره‌های مستعد موسیقی فالک با تریسی چپمن، باب دیلن و پاول سایمون مقایسه میشه. سیدنی جدیدترین ترانه برت دننه که در اینجا میشنویم.
Sydney, you're wrong. There's a lot of good people living in LA. Yes, there are, and we won't let nobody take you away. No, we won't, you know. I was never that cool, but I won't be taken for a fool. If they wanna talk trash, they can talk, 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 but they better come correct. And if you ever need me, you just me up and I'll come running straight to you. Oh. I was never that cool, but I won't be taken for a fool. If they wanna talk trash, they can talk, 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 but they better come correct. And if you ever need me, you just call me. I'll come running to you.
خب راهی جهان موسیقی میشیم در همراهی علی ناظمی. صبح بخیر آقای ناظمی.
صبح شما بخیر آقای حسینی. صبح خوبی داشته باشین. همچنین صبح خوبی برای شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
آقای ناظمی، این روزها متاسفانه خبرهای خیلی خوشی درباره موسیقی و بیشتر بگیم موسیقیدانان نشنیدیم، چرا که چند روز پیش خبر فوت غلامعلی نینواز، نوازنده بزرگ سرنا رو شنیدیم و به تازگی خبر فوت یک موسیقیدان دیگه، علی خان یزدانی.
بله، آقای علی خان یزدانی نوازنده قشمه بود. این ساز سنتی خراسان، سازیه که از دو تا نی تشکیل شده، ساز بادیه که فقط توی استان خراسان پیدا میشه به خاطر بیماری هپاتیت تو 79 سالگی درگذشت. هم داخل ایران هم خارج از ایران اونو به عنوان یک نوازنده برجسته میشناختم و با کیان کلخور در آلبوم شب سکوت و کویر همکاری کرده بود و اونجا قشم نواخته بود.
اسم اصلی ایشون علی آبچوری ایزانلو هست، درسته؟
بله، به علی خان یزدانی معروفه. البته در بین موسیقی دانا
خبر دردناکی است آقای ناظمی برای موسیقی نواحی ایران. در کل چنین موسیقی در سطح بین المللی با استقبال روبروی یا در سطح داخلی؟
در سطح بین المللی موسیقی نواحی ایران از جای جایش خیلی با استقبال زیادی روبرو میشه، ولی در داخل ایران هستن کسایی که انتقاد میکنن که به موسیقی نواحی خیلی رسیدگی نمیشه. به تازگی محمدرضا درویشی به عنوان یک آهنگساز و یک محقق برجسته داشتیم که سخن به انتقاد گشود، چون که اون در واقع آدم این نزدیک بود با غلامعلی نینواز، برجسته ترین نوازنده سرنا، و گفتش که با درگذشت اون میراث معنوی او به دل خاک سپرده شد. کسی نبود که به اون برسه. غلامعلی نینواز دچار بیماری قلبی بود و خیلی خورده گرفت که چرا این روزا به موسیقی محلی و نواحی رسیدگی نمیکنه. خودش هم به تازگی 2500 جلد کتاب و 140 ساز که سازه قدیمی و نایاب است و به موسیقی تحویل داده بود.
از جایگاه ایرانی ها در عرصه بین المللی صحبت کردیم. به تازگی گویا گروه بال و شان در بلژیک کنسرت داشته، در مورد این کنسرت شما خبری دارین؟
بله، اینجوری که همخوان زن این گروه خبر داده بوده، در دو روز گذشته توی بلژیک اینا اجرا داشتن. اجراشون خیلی با استقبال روبرو شده و قراره که در شهرهای مختلف اروپا هم همچنان اجرا کنن. کیوان کیانیان سرپرست این گروه و در قسمت اول تصانیف با کلام و بی کلام از ردیف‌های موسیقی ایرانی داشتن. قسمت دوم موسیقی فولکلور اجرا کرده بودن. سازهای عود، کمانچه و کوبه‌ای از ترکیب سازهای این گروهه.
امروز چهارشنبه است و تازه های موسیقی که به بازار اومده بسیار. شما درباره آثار منتشر شده ای که امروز چهارشنبه قابل توجه، گویا به کار گروه The Decemberist پرداختین که بازتاب خوبی داشته. مثل این که
تو فضایی که موسیقی راک انگار خیلی پرطرفدار نیست و انگار دیگه استقبال خصوصا تو نسل جوان ازش نمیشه، این گروه که نه فقط یه گروه راکه که در واقع ریشه تو موسیقی سنتی هم داره، خیلی زیاد مورد توجه قرار گرفته در خیلی آلبومایی که تو این هفته منتشر شده. و آلبوم پادشاه مرده است این آلبومی بوده که توی روز گذشته نقدهای بسیار فراوانی راجبش نوشته شده و خیلی ازش تعریف کردن.
خب چه آهنگی از این گروه برای ما انتخاب کردین؟
آهنگ در سراشی به آب به نظرم آهنگ خوبی برای اول صبح امروز.
تیتر اصلیش هستش Down by the Water.
بله دقیقاً.
پس بشنویم به اتفاق شما و شنوندگان گرامی.
See you.
پس از شنیدن این ترانه گروه دیسمبریست به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. چند ثانیه دیگه ساعت 8:30 خواهد بود. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما، تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما، تا فردا.